سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن و همینطور خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی. یک مرور اجمالی من در محورهایی که در جلسه قبل گذشت رو عرض میکنم، بعد در خدمت استاد هستم که سومین جلسه‌مون رو انشاءالله بگیری کنیم. یک محوری دیروز گفتگو شد در موردش، این که بسیاری از چالش ها و مشکلات ما در عرصه سیاست عملی مثلا مشارکت برمیگرده به این که ما در حوزه سیاست نظری و اون بخش بینش ساز در واقع یک پشتوانه نظری خوبی فراهم نکردیم. از این منظر ما در واقع نیازمند رسیدن به یک فضایی هستیم که یک پیوندی بین سیاست نظری بینش ساز و سیاست عملی که ناظر به رفتارها هست داشته باشیم. از این منظر که ما به چنین پیوند و تعادلی برسیم، در واقع نیازمند شناخت الگوهای حکمرانی هستیم که مؤلفه های ما رو در عرصه بینش و رفتار تأمین کنند. از این منظر و این ضرورت در واقع بحث های دکتر مطرح کرد که خب ما برای کشف این مؤلفه ها سراغ قرآن میریم و این سوال رو مطرح کردن که این سوال به یک پیشفرضی برمیگردد که انتظار ما از قرآن چیست؟ آیا میتوان انتظار استنباط مؤلفه‌های حکمرانی رو از قرآن داشت؟ این پرسش به دو صورت آقای دکتر پاسخ دادن. پاسخ اول در واقع ناظر به پیشفرض این که انتظار ما از دین چی هست برمیگرده و با توجه به این که هر مرد مسلمانان دین را در واقع نقشه راهنمای انسان در این دنیا برای رسیدن به فلاح اخروی میدونن، لذا منطقی نیست که دین نسبت به دنیا و نهادهای ضروری اون از جمله سیاست ساکت باشه. اما پاسخ دوم پاسخ به صورت استقرایی بود، به این صورت که اگر ما به قرآن مراجعه کنیم میتونیم مؤلفه‌های سیاسی رو ناظر به سیاست توصیفی و تجویزی شاهدیم که صورت‌های مختلفی در قرآن کریم بیان شده. بعد از این مسئله بحث در موضوع به صورت تحصیلی‌تر در حوزه روش مطرح شد که روش ما در این دوره به چه صورت خواهد بود، که نکات اصلی رو من عرض میکنم. این بحث آقای دکتر ذیل روش شهید صدر سامان میگیره، اما که ما مسائل رو به قرآن عرضه میکنیم و سعی میکنیم که پاسخ اونا رو از قرآن دریافت کنیم، اما این در سطح کلان. اما به صورت روشمند کار ما بر اساس رویکرد مفاهیم دوگانه و مفاهیم متضاد هست که آقای دکتر از شهید مطهری هم گرفتن و در اینجا یک صورت بندی کردن مفاهیم دوگانه رو در قرآن، مفاهیم دوگانه تکوینی و متباین مثل جن و انس، لیل و نهار. دسته دوم مفاهیم مترادف و متوالی مثل نبی و رسول. سوم مفاهیم ارادی و در واقع دوگانه های ضروری مثل خوف و رجا، تولی و تبری، که این هر دو قسم باید در یک انسان میتونه جمع بشه. اما قسم آخر و قسم چهارم در مفاهیم دوگانه و سنائیات که آقای دکتر صورتبندیش را ارائه کرد، دوگانه های ارادی و اختیاری متضاد هست مثل حق و باطل، کفر و ایمان، که انسان یا یک حکومت باید تلاش کنه که یکی را در خودش حذف کنه و به دیگری بپردازد. بنابراین بحث آقای دکتر در جلسات آینده حول همین دوگانه چهارم هست، دوگانه های ارادی و اختیاری متضاد، که یکی ناظر به مسئولیت و یکی در واقع باید در حکومت یا انسان حذف شود. اما نکته مهم دیگر در بحث روش این است که کشف این مفاهیم متضاد یا کشف نقشه این مفاهیم متضاد در واقع بر اساس روش نگاه تاریخی به انبیا در قرآن پیگیری خواهد شد، خصوصا انبیایی که در حکومت مشارکت داشتند یا قدرت را در دست داشتند مورد بحث خواهد بود. و از این منظر ما به حکومت این انبیا نگاه میکنیم تا بتونیم با کشف این مفاهیم متضاد در نهایت به استنباط شاخصهای حکمرانی مطلوب قرآنی در واقع برسیم. این خلاصه و اجمالی از آنچه که در جلسه قبل مطرح شد و ما وظیفه یک صلوات بر محمد آل محمد در خدمت استاد هستیم و در پایان هم سوالات دوستان را خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق بده که از سفره گسترده شده در ماه مبارک رمضان بهره خودمون رو ببریم و در محضر قرآن کریم اونچه رو که خدای متعال رزق و روزی برای ما قرار داده انشاءالله تناول بکنیم. بحثی که امروز در خدمتون داریم یه مقدار به اصطلاح وارد بحث‌های مفهوم شناسی میشیم و پرسش ما این هست که ما در بررسی در واقع بحث حکمرانی در قرآن اون کلید واژه‌های اصلی ما به لحاظ مفهومی کدوم‌ها هست که ما متمرکز بر بحث دولت باشیم و خیلی به حواشی در واقع نپردازیم، چون مستحضر هستید که کلمه دولت به معنایی که ما امروز به کار می‌بریم در قرآن به کار نرفته، هرچند یک بار واژه دولت به کار رفته منتها در معنای دیگری، همون بحث اقتصادی هست در واقع که میگه کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اما واژه‌های دیگری در قرآن کریم داریم که اینها ما رو به بحث حکمرانی نزدیک میکنن. برخی از این واژه ها رو که به نظرم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده با هم امروز مرور میکنیم. مفاهیم مثل خود حکومت، مفهومی مثل ولایت، خلافت، سلطنت، میراث و مفهومی مثل مکنا، این به اصطلاح، و مفهوم مثل ملک. در میان همه این مفاهیم مفهوم ملک و ملک از همه در واقع برای بحث ما کلیدی تر هست، اما به جز مفهوم ملک و ملک که هر دو جور هم در قرآن به کار رفته که ما بهش امروز میپردازیم، به مفاهیم پیش گفته هم اشاره میکنه. یکی خود حکومت هست که خب در قرآن کریم واژه حکم و واژه‌های مرتبط با حکم بسیار به کار رفته، مخصوصاً در معنای قضاوت و فصل خصومت و در بحث داوری و حکمیت و کمتر در بحث سلطنت. حکم به معنای منع از فساد و ظلم هست، تقریبا معنایی داره خیلی نزدیک به معنای عقل، چون در عقل هم ما میگیم که عقل اون نیروی هست که باعث میشه انسان به امر ناشایست نزدیک نشه. در حکم هم این مطلب آمده و گفتن لغویین که از اون جهت به قاضی و پادشاه هم حاکم گفته میشه که از هرج و مرج و ستم جلوگیری میکنند اینها، یعنی از اموری که به فساد و ظلم در واقع منجر میشود اینها انسانها رو منع میکنند. حکمت هم توی همین معنا به کار رفته، یعنی حکومت و حکمت هر دو ریشه دارن در حکم. بنابراین حکومت چه به معنای داوری، چه به معنای سلطنت، چه به معنای قضاوت و همینطور حکمت، اینها تماما در بردارنده این مفاد هستند که میخواهند انسانها رو از ظلم و فساد منع بکنند. واژه من الان آیاتش رو نمیخونم چون که بعدا انشاءالله در مباحثی که داریم به آیات میپردازیم. واژه بعدی ولیه، ولایت، والی، ولی هست که خود واژه ولیه به معنای نزدیکی یا تتابع هست. دو چیز به نحوی به هم نزدیک باشند که هیچ فاصله ای بینشون نباشه، یعنی ما نتوانیم چیزی را میان اون دو شی قرار بدیم که بین این دو فاصله بندازه. در واقع این حکایت میکنه از شدت قرب و شدت نزدیکی دو پدیده به هم. وقتی از واژه ولیه ولایت مشتق میشه، ولایت در معنای فرمانروایی و سلطنت و سرپرستی یک امر یا عهده‌دار شدن امور به کار رفته. در قرآن کریم از ولایت خدا بر مؤمنان، ولایت پیامبران بر مؤمنان و ولایت وصی انبیا بر مؤمنان در معنای مثبت یاد شده، همینطور از سرپرستی شیطان نسبت به کافران در معنای منفی یاد شده. از جمله می شود به آیات 11 سوره رعد، 74 سوره توبه، 55 سوره مائده، 257 سوره بقره و 119 نساء اشاره کرد. در آیه 56 سوره مائده گفته شده که تولی به معنای به سرپرستی برگزیدن. تولی خدا، رسول و مؤمنان ویژگی حزب الله هست. مؤمنان از تولی مشرکان، یهود و شیطان در آیات قرآن کریم منع شده اند. در مورد خلیفه و ثلاثی مجردش هم که مرکب از خ، لام و ف باشه، یعنی خلف، اون معناش گفته شده آمدن چیزی از پی چیزی. در قرآن کریم برای داوود به کار رفته به عنوان حاکم، بر هارون به عنوان جانشین موسی در غیاب وی اطلاق شد. از جمله اون بحث حضرت داوود در سوره صاد آیه 26، بحث جناب هارون در سوره اعراف آیه 142 و همینطور وعده الهی به استخلاف مؤمنان رو داریم در سوره نور آیه 55. واژه دیگری که باز باید بهش توجه کنیم در بحثمون واژه امام هست. امام به معنای مقتدا، خلیفه، واجد ریاست عمومی در امور دین و دنیا که برای حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب در معنای مثبت به کار رفته، از جمله در آیه 124 سوره بقره و 73 سوره انبیا، و در معنای منفی اصطلاح ائمه الکفر در سوره توبه آیه 12 به کار رفته، همینطور در سوره قصص آیه 41 برای پیشوایان دعوت کننده به دوزخ، از جمله بر فرعونیان در واقع اطلاق شده. قرآن کریم از وعده حکومت به بنی اسرائیل پس از رهایی از دست فرعون با عبارت نجعلهم ائمه یاد کرده در سوره قصص آیه 5. البته یه مصداقش گفته شده که این هست. اولوالامر در سوره نساء باز در معنای بلاز اصطلاحی به صاحبان حکومت اصطلاحش به کار رفته و در تفسیر شیعی آیه گفته شده که اولوالامر مقصود ائمه معصومین علیه السلام هستند. واژه دیگری که از اینها عرض کردم برای بحث ما اهمیتش بیشتره و ما هم بحث هامون ذیل آیاتی که این واژه درشون کلیدیه بیشتر خواهد بود، واژه ملک هست و واژه ملک هست. هر دو واژه در شکل‌های مختلف به کار رفته، ولی رایج‌ترینش همین دو تعبیر ملک و ملک هست. هم در معنای مثبت اینها به کار رفته، هم در معنای منفی. یعنی هم واژه ملک و ملک در مورد خدای متعال و انبیای عظام و انسان‌های مؤمن به کار رفته، هم در مورد طاغوت‌ها به کار رفته که من برای اینکه بحث روشن‌تر بشه نمونه‌هایی رو خدمت شما عرض می‌کنم. اگر ما به لحاظ انبیا مطلب رو بخواهیم پیگیری بکنیم، در مورد حضرت آدم این واژه به کار رفته که حالا میگم چگونه، اما قبل از اون در مورد خود خدای متعال این واژه به کار رفته. مثلا ما در سوره بقره آیه 107 این گونه میخوانیم که الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. اینجا ملک به کار رفته، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. ادامه آیه داره که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب این مضمون مهمی داره. در البته این تعابیر رو ما به شکل‌های مختلف در آیات مختلف داریم، من فقط از هر نمونه یه مورد رو نقل می‌کنم. در سوره طه آیه 114 می‌خوانیم که فتعال الله الملك الحق. اینجا برای ملک پسوند حق رو به کار برده، فتعال الله الملك الحق. خب مفهوم مخالفش این میشه که یعنی ملک باطل هم در واقع داره. در سوره مؤمنون آیه 16 دوباره این همین تعبیر به کار رفته، فتعال الله الملك الحق. در سوره خود سوره ملک این آیه شریفه، سوره با این آیه شریفه شروع میشه که تبارک الذی بیده الملک. خب در سوره آل عمران آیه 26 معرف حضور هست، باز در مورد خدای متعال آمده که خدای متعال مالک ملک هست و ملک رو به هر کس که بخواهد میدهد و از هر کس که بخواهد میگیرد. ممنون میشم اگر دوستان میکروفون هاشون رو خاموش بکنن که سر و صدا ایجاد نکنه. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. که در این آیه در واقع تکلیف مالک ملک رو مشخص کرده، مالک ملک خدای متعال هست، هر کس که بخواهد میدهد، از هر کس که بخواهد میگیرد. عزت و ذلت در دست خدا هست. مقصود این هست که ملک اگر برای کسی تعلق گرفت عزت آور است و کسی که ملک رو در اختیار نداره در واقع از جایگاه مثلا پایین تری برخوردار است. اما وقتی راجع به اشخاص میاییم بحث میکنیم که حالا ما بیشتر بحثمون انبیا و مخالفان انبیا بود و کسانی که به نحوی کارشون با حکمرانی گره میخورد، در یه تعبیر خیلی قابل توجه میبینیم که نسبت به حضرت آدم در اون وسوسه هایی که شیطان متوجه حضرت آدم میکنه، یکی از وسوسه ها مربوط به ملک میشه، یعنی بر اساس اون چی که در پایه 120 سوره طه آمده میفرماید که فوسوسه الیه شیطان، شیطان آدم رو وسوسه کرد، ضمیر هم مفرده، فوسوسه الیه شیطان، نگفته الیه ما، شیطان آدم رو وسوسه کرد. قال یا آدم، باز هم مخاطب آدم هست، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا راهنمایی کنم تو را به درخت جاودانگی و به ملک لا یبلا، یک پادشاهی و فرمان روایی که هرگز افول نمی کند. اینجا در واقع این آیه نشان دهنده اینه که یک زمینه ای در وجود انسان هست که تمایل داره به خالد شدن، به جاودانگی، و همزمان تمایل داره به قدرت بی پایان و قدرتی که هرگز دچار افول نشود. این یک امر درونیه، یک امر طبیعی و طبیعی هست در انسان. موارد دیگری که این اصطلاح به کار رفته در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسبت به نمرود هست. در سوره بقره آیه 258 این مطلب آمده که من از ذکر آیش صرف نظر میکنم. در مورد فرعون این واژه باز به کار رفته در سوره زخرف آیه 51. اینها رو بعدن انشالله ما چون بحث میکنیم من دیگه آیاتش رو الان اینجا نمیگم. در مورد اون پادشاه ستمکاری که در داستان مربوط به حضرت موسی و خضر اسمش مطرح میشه در آیه 79 سوره کهف، اونجا باز تعبیر ملک به کار رفته که چون اون رو احتمالاً بحث نخواهیم کرد من آیهش رو براتون همینجا میخونم، میگه و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینتن قصبا. وقتی که جناب موسی اعتراض کرده بود به جناب خضر که چرا کشتی رو سوراخ کردی، پاسخ بعدی حضرت خضر به حضرت موسی این هست که و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینتن قصبا، از پشت سر اینها داشت یک پادشاهی می آمد که اون سفینه ها رو، کشتی ها رو غصب میکنه، که حالا در تفسیر گفته شده یعنی کشتی های بدون عیب رو غصب میکنه، از صاحبانشون به زور در واقع میگیره. از این پادشاهیات شده که در معنای منفی هم هست، مثل نمرود و فرعون. به پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف براش تعبیر ملک خیلی به کار رفته، از جمله در آیه 43 سوره یوسف که این رو بعداً بحث میکنیم، الان تلاوت نمیکنم آیشو. به خود حضرت یوسف هم این تعبیر گفته شده، از جمله چندین بار گفته شده، از جمله در آیه 101 سوره یوسف برای تالوت این تعبیر به کار رفته، از جمله در سوره بقره آیه 246 و 247 که باز اینها رو هم چون بعداً میخوانیم و مباحثه میکنیم از الان آیهش رو نمیخونم. برای حضرت داوود پس از پیروزی بر جالوت و کشتن جالوت این تعبیر ملک مورد استفاده قرار گرفته. برای حضرت سلیمان خیلی به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته، از جمله در سوره بقره آیه 102، سوره صاد آیه 35، سوره نمل آیه 34 که چون بعدن ما بحث حضرت سلیمان سلام الله علیه رو هم خواهیم داشت الان ازش اجتناب میکنن. همینطور برای آل ابراهیم به طور کلی بحث ملک عظیم، اصطلاح ملک عظیم به کار رفته در سوره نساء 54. این آیه چون مهم هست و میخواییم ازش نتیجه گیری خاصی رو انجام بدیم، من میخونم. میفرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسودیشون میشه مردم به خاطر اون چیزهایی که خدا به اینها داده از فضل خودش؟ بعد این قسمت دوم الان محل بحثه. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، بعد میفرماید و آتینا هم ملکن عظیما، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، و آتینا هم ملکن عظیما، بهشون یک به اصطلاح فرمان روایی عظیمی هم دادیم. که در واقع با توجه به اینکه تعبیر آل ابراهیم آمده، گفته شده که انبیای در واقع پس از حضرت ابراهیم اینها مأموریت تشکیل دولت هم به وظایفشون به عنوان پیامبر اضافه شده و از این رو هست که عمده در واقع دولت‌های دینی که ما داریم در تاریخ مربوط میشه به انبیای ابراهیمی، یعنی جناب یوسف، بعد انبیای بنی اسرائیل مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، تا بیاد به خود پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اینا همه در واقع جزء آل ابراهیم محسوب میشن. از جمله یکی از تفاسیری هم که برای همین آیه ذکر شده، حسودی، این که میگه که مردم حسودی میکنن، در واقع یعنی نسبت به حکومتی که پیامبر اسلام در مدینه تشکیل داده، در واقع در حالی که میگه این یک لطف الهی بوده. بنابراین نتیجه که اینجا میگیریم اینه که ملک و ملک در قرآن کریم هم به معنای مثبت به کار رفته، هم به معنای منفی، هم برای خدا و انبیا به کار رفته، هم برای فرعون و نمرود و طاغوت ها. البته ما همه مواردش رو نگفتیم، اینا نمونه بود که عرض کردیم. از این رو هست که ما خیلی راحت میتونیم بگیم که فرضیه ما فرضیه بیراهی نیست. این که گفتیم حکمرانی دو جور هست، حکمرانی مطلوب و حکمرانی نامطلوب از نگاه قرآن، و حکمرانی مقبول و حکمرانی نامقبول، این ریشه در این انواع حکومت ها داره. اصطلاح دیگری که در بحث باز قدرت سیاسی و دولت در قرآن کریم به کار رفته، اصطلاح مکنا هست که در برخی از آیات به کار رفته، هم برای حضرت یوسف به کار رفته، هم برای جناب ذوالقرنین به کار رفته. مثلا در سوره کهف آیه 83 و 84 اینجور میخوانیم که و یسالونک عن ذوالقرنین، تا میرسه به اینجا انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، یا در مورد حضرت یوسف آیه 56 سوره یوسف میفرماید که وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، و همینطور واژه ارث و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، انبیا 105، که گفته شده که این ارثی که اینجا ازش یاد شده بحث حکومت هست، یعنی اینکه حکومت از دست ناصالحان و ناشایستگان گرفته میشه و سرانجام به صالحان در واقع منتقل میشه. این خلاصه در واقع بحث مفهومی ما بود. ازش میخواستیم همین نتیجه رو بگیریم که در واقع درسته که واژه‌ای مثل سیاست یا مثل دولت در معانی که ما امروز به کار میبریم در قرآن کریم به کار نرفته، اما واژه‌های دیگری هست که معنای سیاست و قدرت و دولت و حکومت از اونها فهمیده میشه، اصل پادشاهی از اونها فهمیده میشه، بس فرمان روایی از اونها فهمیده میشه که مهمترین هاش رو من گفتم. البته این واژه ها باز هم هست، واژه های دیگری هم هست که فعلا لزومی نداره وارد اونها بشیم. اما در مورد انبیا من ادامه بدم بحث رو تا برسیم به نقطه‌ای که میخواییم انشاءالله امروز برسیم. خب در مورد حضرت آدم چنان که عرض کردم بحث حکومت منتفیه، هرچند که در وسوسه‌ای که ابلیس نسبت به حضرت آدم انجام داد بحث ملک لایبلا اونجا به کار رفته بود. مباحث مربوط به حضرت آدم در 12 سوره قرآن کریم ذکر شده که ما البته بهش نمی پردازیم، اما اگر کسی بحث انسانشناسی سیاسی رو بخواد مد نظر قرار بده حتما باید این آیات مورد تأمل قرار بگیره. بحث حضرت نوح در 12 سوره آمده. باز خب همطور که مستحضر هستید حضرت نوح هم موفق به تشکیل حکومت نشده و ظاهرن شرایط کلن در اون دوره ها شرایط تشکیل حکومت نبوده، یعنی ما با یک جوامعی روبرو هستیم که اینا حکومت ندارن، نه اینکه حکومتی باشه دست غیر پیامبر باشه. در قرآن کریم در این 12 سوره که عرض کردم در مورد فضائل حضرت نوح، در مورد فضائل ایشون 27 فضیلت ذکر شده، در مورد مسئولیت های حضرت نوح 4 تا مسئولیت ذکر شده، در مورد مقامات حضرت نوح 4 تا مقام ذکر شده که ما بهش نمی پردازیم. ماجرای مربوط به حضرت هود در 4 سوره آمده، ماجرای مربوط به حضرت صالح در 11 سوره آمده که باز ما به اینها هم نمی پردازیم تا اینکه می رسیم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. در حضرت ابراهیم هرچند که حضرت ابراهیم هم به حکومت در واقع نرسیده، ولی بر اساس انبیایی که در قرآن کریم ماجرای اونها اومده شاید اینجور بتونیم بگیم که اولین برخورد یک پیامبر هست با یک حاکم طاغوتی به نام نمرود، که ماجراهای مربوط به حضرت ابراهیم در 18 سوره آمده، اما ماجراهای مربوط به حضرت ابراهیم با نمرود خیلی سوره هاش کمتر هست، که البته من نشمردم ببینم چند تا سوره میشه، ولی مشهورترین آیه‌ای که در این قسمت داریم و مربوط میشه به محاجه حضرت ابراهیم با حاکم طاغوتی اون زمان نمرود این آیه هست، آیه 258 سوره بقره: الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا ندیده ای محاجه ابراهیم رو درباره پروردگار خودش با کسی که خدا بهش پادشاهی داده بود؟ اینجا از پادشاهی نمرود هم با این تعبیر استفاده به کار رفته که خدا ملک رو به نمرود داده. من بعداً خواهم گفت که در واقع این آتاه الله الملک مشروعیتی برای نمرود درست نمی کنه. اونجایی که خدای متعال مشروعیت رو میخواد بگه از دو واژه دیگه استفاده میکنه یا واژه های بیشتر، دو تا الان در خاطرم هست، یکی واژه استفا هست، یکی واژه اجتبا هست که انشالله بعدن اینها رو در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه و برخی از موارد دیگر با هم خواهیم خون. اینجا در واقع که شما خب مواجهه حضرت ابراهیم رو با نمرود میدانید. همینطور در سوره انبیا آیات 68 تا 69، در سوره عنکبوت آیه 24، در سوره صافات آیات 97 و 98 این مواجهه ذکر شده، یعنی مواجهه حضرت ابراهیم با نمرود. و خب چنان که مستحضر هستید، سرانجام نمرود حضرت ابراهیم رو در آتش انداخت و با معجزه خدای متعال آتش بر اینها، بر حضرت ابراهیم مؤثر واقع نشد. ولی حضرت ابراهیم منطقه بابل رو ترک کرد و به سمت کنعان رفت، به سمت فلسطین رفت و اون مناطق در واقع. و بعد ماجراهایی که اتفاق افتاد که خب خدای متعال دوتا فرزند پسر بهش داد، اسحاق و اسماعیل، که دیگه انبیای بعدی از این فرزندان هستن که ما انشالله در جلسه بعدی بحث رو از اینجا ادامه خواهیم داد تا برسیم به حضرت یوسف، یعنی اولین دولتی که مورد تجزیه و تحلیل ما قرار میگیره دولت حضرت یوسف هست، بر اساس در واقع اون چه که در سوره یوسف در این رابطه نقل شده. خب حضرت لوط هم جزء پیامبرانی هست که تحت امر حضرت ابراهیم هست و معاصر با ایشون هست، که در این مورد هم نکاتی هست که انشاءالله در جلسه آینده به محضرتون تقدیم خواهد شد. در فرصت باقی مانده در خدمت اساتید محترم هستیم که اگر ملاحظات تکمیلی دارن، ملاحظات انتقادی دارن یا هر جور که مایلند به اظهار نظر بپردازن، انشاءالله از محضرشون استفاده بکنیم و در محضرتون باشیم. تشکر میکنم به خاطر اینکه بحث رو تا اینجا گوش دادید. آقای دکتر شیخ حسینی، دیگه جلسه تحویل حضرت عالی در خدمتتون هست.
ما در واقع در این بخش از آقای بهروز هم تشکر میکنیم که همزمان با بحث آقای دکتر آیات رو برای ما این گوشه در واقع قرار میدن. اگر دوستان در این بخش صحبتی دارن ما خدمتشون هستیم، چون من توی لیست میبینم بسیاری از دوستان که اولین جلسه هست با ما همراه هستن. اگر نکته دارن ما به صورت صوتی یا تصویری خدمتشون هستیم، میکروفونتون رو فعال کنید و سوال رو در خدمتون هست.
میکروفونشون بسته است ظاهرا. علامتی که من میبینم مربوط میشه به بسته بودن میکروفون. بله باز شد. بله. اون علامت رفته. بله بله بفرمید. صدا الان باز شد.
بله صدا شما رو دارم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب بود بحث. خیلی البته گسترده مطرح شد. محورهای زیادی مطرح شد. من فقط یه پرسشی داشتم که شاید نیاز به بحث و گفتگو داشته باشه، و با اون رابطه بحث حکمت و حکومت بود. حالا به اشاره آقای دکتر عبور کردن و از این بحث، ولی امکانش اگر باشه که یک بحث تفصیلی تری راجع به خود این مفهوم داشته باشیم، بخصوص حالا چون در بحث در واقع فلسفه اسلامی مفهوم حکمت در حال خیلی جدی مطرح میشه و نگاه و انتظار و توقعی که از در واقع بحث خود حکمت و مفهوم حکمت میشه به نظرم بسیار گسترده است و همونطوری که ملا صدرا هم در ابتدای اسفار اشاره میکنن، نظام معاش و نجات معاد رو در بر میگیره. خب این رو اگر بتونیم هم به لحاظ واژه شناسی با حکم و حکومت در واقع بحث بکنیم و هم به لحاظ محتوای بتونیم در واقع این ارتباطشون رو توضیح بدیم، فکر میکنم یه بحث مفصلی خواهد شد و استفاده میکنیم از فرماشات جناب استاد. استفاده میکنم در تصدیع این پرسش بنده.
ممنون آقای دکتر. خب ما خدمت بقیه دوستانی که در جلسه هستن تشریف دارن هستیم، اگر سوالی هست بفرمایید. خب تا اگر دوستان دیگر آماده میشن من سوال خودم رو مطرح کنم که مفاهیمی رو که استاد عرض کرده که ما در مورد واژه‌هایی که به حکمرانی نزدیک هست مثل حکومت، ولایت، خلافت، سلطنت، میراث، مفهوم تمکین، مکنا، میخوام ببینم که این روش آیا اینا یه شبکه معنایی هست؟ شما مثلا اینو کشف کردید با چه روشی هست؟ آیا ملک مفهوم مرکزی بین این مفاهیمه که بقیه مفاهیم از نسبتی که با ملک به دست میاره در واقع اون میدان معنایی را شکل میده یا نه اینا هر کدوم صورت استخدامی ما فقط جدا جدا این مفاهیم رو در واقع برداشت میکنیم که با حکمرانی یک نسبتی دارن؟ آیا اینا به صورت مجزا مورد نظر شما هست یا نه یک شبکه ای در واقع از مفاهیم هست که شما ملک رو در مرکز اون قرار دادید؟ اگر اینطور هست توضیح بدید که چرا به این صورت خواهد. من آقای دکتر رفیعی هم میبینم که آماده پرسش سوال است. من آقای دکتر خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقای دکتر رفیعی ما صدای شما رو نداریم، میکروفونتون رو باز کنید اگر که هنسفری دارید بهتر هست، بفرمایید. بله متاسفانه آقای دکتر پس نشدن. استاد اگر سلامی دونید شما نکته دارید بفرمایید. ما یه پرسش دیگه فرصت داریم اگر در ادامه یکی از دوستان وقت شد سوالشون رو میشنم که از وقت بیشتر
استفاده کنید. بله خیلی ممنون، متشکر. من از سوال جناب عالی شروع میکنم، بعد به مطلبی که آقای دکتر شریف فرمودن هم میپردازیم. در ارتباط با سوال از رتالی که مطلب خیلی مهمی هم هست، درسته، یعنی ما دنبال یک میدان معنایی هستیم، منتها تبیین این میدان معنایی یه مقدار در واقع احتیاج به تفصیل داره، یعنی باید یه وقتی من فرصت بیشتری رو برای این بگذارم. البته شما به خوبی اشاره کردید که مفهوم سلطان هم در قرآن کریم آمده. من البته به خاطر مراعات وقت به مفهوم سلطان هم اشاره نکردم به آیش. در سوره اسراء آیه 82 مفهوم سلطان در معنای دولت و قدرت سیاسی به کار رفته. این آیه شریفه که خیلی هم مشهوره و خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی رضوان الله تعالی علیه در قنوت نمازشون گاهی میخوندن، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنکه سلطانا نصیرا. این سلطان با نصیر که به کار رفته، عموم مفسران قدیمی ما گفتن که این به معنای دولت و قدرت سیاسیه. فقط اختلافشون در این بحثه که آیا پیغمبر گرامی اسلام که از سوی خدای متعال مأمور شده که تقاضای قدرت سیاسی بکنه، میخواد به خدا بگه که یعنی یکی از قدرتها رو بفرست که به من کمک کنه، یا اینکه نه برای خودش، یعنی من موفق بشم که تشکیل قدرت بدم. چون سوره اسراء که این آیه درش اومده سوره مکی هست و در واقع در همون حول و حوش سفر حضرت به طائف هست که انجام شده و بعضی ها گفتن که سفر حضرت به طائف در ارتباط با همین آیه شریفه بود و ایشون میخواست که به کمک بزرگان طائف در واقع یک دولتی رو تشکیل بده و اونها البته استقبال نکردن و حضرت ناگزیر شدن که برگردن. ما دنبال یک شبکه معنایی هستیم و البته این رو باید ببینیم که احتمالاً اگر خدا توفیق بده در نتیجه گیری پایانی بحثمون بگیم و این واژه ها هر کدوم با بقیه با همدیگه متفاوتن، هر کدوم به یک شأنی در واقع اشاره دارن، یعنی بحث مثلا امام، بحث ولایت، اینها بیشتر به شأن رهبری و هدایتگری در اونجایی که به معنای مثبت به کار میرن استفاده میشن و در اونجایی که برای ائمه کفر مثلا به کار رفتن اشاره دارن به اون شأن زلالت خیز رهبران جامعه کفر. در واقع بعضی واژه ها نه، در معانی اجرایی در واقع به کار میرن که حالا انشاءالله این وعده ما باشه که در جای خودش این رو تبیین بکنیم. در واقع هیچ دو واژه ای ما نداریم که در قرآن کریم به کار رفته باشن و بگیم اینها مساوی هم هستن، چون این چیزی وجود نداره. حتما هر واژه ای بار معنایی خاصی داره. اما راجع به فرمایش آقای دکتر شریف، اون هم بحث بسیار مهمی هست، یعنی رابطه حکمت و حکومت. همونطور که ایشون هم استحضار دارن، من فقط اشاره ای می کنم در حد فرصت مختصری که داریم، اما اصل بحث البته احتیاج به جلسات دیگری داره. چنان که فیلسوفان و حکمای ما گفتند، در واقع حکومت اسلامی و دینی هست که مقید هست به علم و مقید هست به حکمت و مقید هست به تعلیم و تربیت، و ما در تفکر اسلامی و دینی هست که این همه تأکید داریم بر اینکه باید کشور با علم اداره بشه، با حکمت اداره بشه، با بهره‌گیری از تعالیم دینی اداره بشه. حکومت باید محور برنامه خودش رو هدایت مردم قرار بده از دنیا به آخرت، یعنی مسیر رو براشون تا عقبا فراهم بکنه. اما در حکومت‌های جاهلی و در حکومت‌های در واقع غیر اسلامی یک همچین تقیدی الزاماً وجود نداره، یعنی در یک حکومتی که مثلا فقط دنبال منافع مثلا ملی خودش باشه، فیلسوفان و حکمای ما گفتن که اینها اهمیتی به مباحث حکمت نظری و عملی نمیدن، اینها نگاه میکنن که اون تجربه عملی در رسیدن به مثلا منافع، اگه دنبال منافع باشن، یا در رسیدن به لذت‌ها، یا در رسیدن به سلطه و غلبه بر دیگر جوامع چگونه هست، با تکیه بر اون تجربه که امروزی ها در مباحث معرفت شناسی ازش با عنوان معرفت شناسی پوزیتیویستی در واقع یاد میکنن، با تکیه بر این تجربه های عینی سعی میکنن و پراگماتیستی به قول خودشون عملگرایانه سعی میکنن که زودتر به اون منفعت تعریف شده برای خودشون برسن. اما در حکومت مطلوب قرآنی و در حکمرانی مطلوب قرآن کریم بحث حکمت، علم، تهذیب نفس و تعلیم کتاب، اینها جایگاه بسیار برجسته‌ای داره و اگر به حکمت توجه بشه حکومت میتونه اون فلسفه واقعی خودش رو تحقق ببخشه. چون گفتیم که واژه حکم در جایی به کار میره که ما میخواییم جلوی ظلم رو بگیریم، جلوی فساد رو بگیریم. واژه عقل هم گفتیم همچین ملازمه در معناش هست، واژه حکمت هم همین دو معناش دوباره نهفته هست. حکمت اگر در حوزه آراء به کار بره، یعنی ما میخواهیم که آراء حق را کشف بکنیم، و اگر در حوزه افعال به کار بره، یعنی ما میخواهیم کارهای خیر رو انجام بدیم، کارهایی رو که حق یافتیم و درست یافتیم انجام بدیم. یعنی حکمت نظری متعلقش شناخت حق است و شناخت حقایق است، حکمت عملی متعلقش شناخت خیر است، شناخت فضائل هست. کسی که با حقایق آشنا می شود در عرصه عمل که میاد، میخواد که به خیر برسه، به خیر عمل بکنه و خیرات مشترک رو در جامعه گسترش بده. و ما از اینها انشاءالله در جای خودش شاخصهای حکمرانی رو استخراج خواهیم کرد، منتها در متن آیات مربوطه. ما وقتی که انشاءالله وارد بحث حضرت یوسف میشیم، اونجا نشون خواهیم داد که خدای متعال میگه که به یوسف ما علم دادیم، میگه به یوسف یعنی ملک که دادیم علم هم دادیم. مثلا در آیه 101 سوره یوسف اینجور میخوانیم، میفرماید که رب، این در قالب مناجات حضرت یوسف با خدای متعال هست، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث. یعنی هم علم از ناحیه خدا به حضرت یوسف حفاظه شده، هم ملک از ناحیه خدای متعال به حضرت یوسف داده شده. یا در مورد مثلا حضرت داوود می‌فرماید که و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک والحکمه و علمه مما یشاء. اینجا میگه که پس از آن که داوود جالوت رو کشت، فرمانده طاغوتی رو کشت و اون شایستگی خودش رو در میدان نبرد و جهاد به اثبات رسوند، خدای متعال بهش ملک داد، پادشاهی داد. بعد میگه همزمان با ملک بهش حکمت هم داد. بعد میگه که و علمه مما یشاء، بهش علم هم داد. یعنی ملک، حکمت و علم، این ستا رو ملازم هم آورده. انشاءالله اینها رو هم درسته، مطلب ایشون مطلب حقی هست، باید تفصیل بدیم، ولی خب وقت ما محدود هست. ما انشاءالله در مباحثی که پیش روی ما خواهد بود به مقدار ضرورت به اینها هم توجه خواهیم کرد. اگر آقای دکتر رفیعی مشکل میکروفونشون حل شده باشه، چون من دیدم که یکی دو بارم تصویرشون رو باز کردن، فرمایششون رو حیفه که ممنون بشیم استفاده میکنیم.
آقای دکتر بفرمایید، اگر فرصت بود آقای دکتر جواب بیدم، اگر من در سوال رو بفرمایید خدمت هست.
این آیکونی که من میبینم آیکون بسته بودن میکروفون، همچنان احتمالا
آقای دکتر شما اون میکروفون پایین صفحتون رو تیکش رو فعال کنید، یه بار روش بزنید فعال میشه
توتی رو. بله فکر کنم الان باز شده احتمالا.
بفرمایید. من صدا رو بله مشکلی هستش، انشالله جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود. یه سوال هم از آقای بهروز مطرح کردن که به صورت مکتوب، من فقط سوال رو میخونم آقای دکتر، فرصتمون خیلی کم. سوال پرسیدن که سوال من این است که نسبت حاکمیت قرآنی به حاکمیت اصطلاحی چیست؟ آیا واقعا اصطلاح قرآنی در همون معنای اصطلاحی به کار رفته است، یا ما یک مدعیاتی داریم و برای اثبات مدعیات خودمان به آیات تمسک می‌کنیم؟ بیمانن در بحث سرمت اشاره فرمودید، حالا اگر در حد دو دقیقه که فرصت داریم بفرمایید.
الان پرسش ما همینه، یعنی این رو به نظرم ما پیش‌داوری نباید بکنیم. بعد ما چون از اولم بنامون بر این بود، گفتیم هیچ چیزی رو تحمیل نمی کنیم بر قرآن کریم، ما هیچ چیزی رو از بیرون با خودمون نیاوردیم جز یه تعداد سوال. روش شهید صدر هم همینه، میگه شما یه بسته سوال بردارید از جامعه خودتون، از مسائل زمانه خودتون، برید سراغ قرآن کریم، ببینید قرآن کریم این سوالات شما رو چگونه پاسخ میدهد. ما انشالله بعد با حوصله و تعنی وارد آیات قرآن کریم بشیم. البته ممکنه که آیات کمی رو بخونیم، هیچ اشکالی نداره، در خوندن آیات و استنباط از آیات عجله نمی کنیم، ولی آیات رو که میخونیم بعد اونجا نتیجه گیری بکنیم، ببینیم که پاسخ سوالات ما چه میشود. یک سوال هم همینه، چون سوال ما این بود که حکمرانی مصطلح در ادبیات رایج امروز در عرصه‌های علوم سیاسی، مدیریت، سیاستگذاری عمومی و دیگر رشته‌ها و شاخه‌ها با حکمرانی قرآنی چه نسبتی داره، چه سمت و سویی داره. این رو میخواییم که جواب بدیم. طبیعتاً بحث جنابالی هم در همین مجموعه بخشیش میگنجه و انشالله تلاش میکنیم ببینیم پاسخ چه خواهد شد.
علی ممنونم. در نهایت در واقع من سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که مشارکت کردن.